بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 60 صفحه اول قوس فی التناقض نقیض کلین ای کل شیئن رفعون ای رفعه او مرفوعون به بحثمون در تفسیر تناقض و بیان احکام تناقض و ذکر شرایط تناقض. اگر ما شیئی رو رفع کنیم، نفیش کنیم، مثلا بگیم لا انسان، ما مرفوعی داریم که انسان است و رفعی داریم که لا انسان. این دوتا با هم نقیزند، مرفوع با رفع نقیزه، یعنی لا انسان نقیز انسان است، این رفع. انسانم نقیض لا انسان است، اون رفع نقیض مرفوع، مرفوعم نقیض رفع. وقت مرفوع خلاصه مرفوعون بهه، یعنی انسان مرفوع است به سبب رفعی که لا هست. پس انسان رو میگیم مرفوع به، یا اگر خواستیم خلاصش کنیم میگیم مرفوع. لا انسان رو میگیم رفع. حالا ایشون میگه نقیض هر شیئی رفع اون شیئه یا مرفوع به اون شیئه. نقیض انسان رفع انسانه، نقیض لا انسان مرفوعون به لا انسانه. مرفوعون به لا انسان یعنی همون انسانی که با این رفع رفع شده. پس هر شیئی که شما ملاحظه کنید نقیضش رفعشه یا مرفوعشه. اگر اون شیئتون مثل انسان باشد نقیضش رفع میشه، اگر اون شیئتون مثل لا انسان باشه نقیضش مرفوعش. خب انشالله که مطلب روشن. بنابراین ما دو جور نقیض پیدا کردیم، یکی رفع یکی مرفوع. رفع هم نقیض شد، مرفوع هم نقیض شد. یعنی رفع شی نقیض شی است، خود شیء هم که به توسط این رفع رفع شده نقیض این رفع. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 60 صفحه اول قوس فی التناقض، هم تفسیر میکنیم تناقض رو، هم احکامش رو بیان میکنیم، هم شرایطش رو میکنیم. نقیض کلن، کل اضافه شده به شیء و در ضرورت شعریه اون شیء رو حذف کردیم، حالا در تفسیر اون شیء رو میاریم. ای کل شیء، نقیض کله، نه نقیض کل شیء
مفرد رو فلان کار داریم.
بله،
یه مفرد باشه اون شیء فلان به جمله و قضیه کار داریم.
نه هنوز کار نداریم، بعدا بیان میکنیم اونو، بعدا میگیم. هنوز کاری مفرد و غیر مفرد نداریم. نقیض کله، ای کل شیء، نقیض هر شیء این رفع اون، ای رفع اوهو. تنوین کلن بدل از مضاف الیه که شیء، تنوین رفع اون هم بدل از مضاف الیه که ضمیر راجع بشه. او مرفوع به نقیز هر شیء، یا رفع اون شیء یا چیزیست که مرفوع است به اون رفع. ضمیر مرفوع به رو به رفع میتونید برگردید، میتونید به شیء هم برگردید. انسان مرفوع است به، یعنی به رفع، یا مرفوع است به اون شیئی که عبارت از لا انسان، او مرفوع اون بهی، یعنی مرفوع است به رفع یا مرفوع است به اون شیء. نقیز لا شیء همون مرفوع به لا شیء، یا نقیز لا شیء مرفوع به اون رفع یعنی لا. هر دوش میشه بگید، هر دوم یکی، خیلی فرق نداره، یکی نیست ولی خیلی فرق نداره. در مثال این عبارت رو ایشون توضیح میده، میگه فلا انسان که رفعه انسان است نقیز انسانه، لکنهی رفع انده، چون رفع انسانه پس نقیز انسانه. مثال است برای رفع اون. ولی ال انسان نقیز هو، یعنی نقیز لا انسان است، لکنهی مرفوعا به رفع، چون این انسان با اون رفع که لا هست یا لا انسان است رفع شده، چون مرفوع به اون رفعه پس نقیز اون رفع، یعنی نقیز لا انسان قرار داده میشه. اینم مثال برای بخش دوم، یعنی مرفوع اونه. مثال برای رفع لا انسانه، مثال برای مرفوع خود انسانه. پس انسان میشود نقیز لا انسان، یعنی این مرفوع میشه نقیز اون رفع. همچنین برعکس، لا انسان میشود نقیز انسان، یعنی اون رفع میشه نقیز این مرفوع. در عبارت ما هر دو طرف نقیز توضیح داده شد، هم رفع توضیح داده شد هم مرفوع. اما در عبارت مشهور فقط یک طرف نقیز ذکر شده، نقیز کل شئ رفع او، مرفوع رو نگفتید. آیا این عبارت ناقصه؟ بالاخره یک طرف نقیز گفته، یک طرف دیگه‌اش نگفته، به ظاهر ناقص به نظر میرسه. چی کارش کنیم که از نقص در بیاد؟ بعضی عبارت عوض کرده. ببین عبارتی نقیز و کلش این رفع، نقیز هر شیء رفعشه، نگفته نقیز هر شیء یا رفعشه یا مرفوعشه. اما گفتیم، با گفته ما هر دو طرف نقیز تر شد و توضیح داده شد. ولی با این گفته که گفته مشهوری هم هست، هر دو طرف نقیز گفته نشده، یک طرف گفته شده، فقط طرف رفع گفته شده، طرف مرفوع گفته نشده. آیا این عبارت ناقصه از کردیم؟ بله. چی کارش کنیم کامل بشه؟ بعضی ها تبدیلش کردن، عبارت رو ناقص دیدن و قابل اصلاح ندیدن، گفتن نمیشه اصلاحش شد، عوضش میکنیم، یه عبارت دیگه میاریم که هم رفع و شامل بشه هم مرفوع و شامل بشه. اینطور گفتن، گفتن رفع و کل شیء نقیزه، رفع و کل شیء نقیزه، نه نقیز و کل شیء رفعه. رفعی که خبر بود آوردن مضافش کردن، نقیزی رو که مضاف بود بردن خبرش کردن. اینطور بود دیگه، و حرف هم درست شد، یعنی مطلب درست میشه. رفع و کل شیء نقیز بود، رفع انسان چه میشود لا انسان، نقیز انسان است. رفع لا انسان هم که می شود لا لا انسان و برمیگردد به انسان، نقیض لا انسان است. پس رفع هر کدوم نقیض دیگری است. رفع انسان نقیض انسان است. رفع انسان چیه؟ لا انسان. اون نقیض انسان. رفع لا انسان نقیض لا انسان است. رفع لا انسان میشه لا لا انسان، برمیگرده میشه انسان، این نقیض لا انسان است. پس رفع انسان لا انسان است، رفع لا انسان هم انسان است. ببینید توی این کلامی که ما الان آوردیم هر دو طرف نقیض توضیح داده شده. پس کلام مشهور رو عوض کردیم و هر دو طرف نقیض رو تو این کلام عوض شده آوردیم.
اون نقیض رو در همون جمله مشهور هم بدیم، هر دو طرف میاد
که دیم
نقیض و کل شیئن رفع حالا اگر اون کل شیئن مثل انسان باشه نقیضش میشه لا انسان، اگر مثل لا انسان باشه رفعش میشه انسان. این توضیحی اضافه کردیم
نقیض و کل شیئن رفع هو، اینطور بگیرید که کل شیء رو عبارتش چی میگیم؟ لاینسان چه شیء نیست؟ لاینسان چه شیء نیست؟ کل شیء نقیض و کل شیء رفع. شما میگید کل شیء میتواند انسان باشد و رفعش میشه لاینسان. کل شیء میتونه لاینسان باشد، رفعش میشه لا لا انسان، لا لا انسان برای غیر انسان. در حالی که لا انسان شیء نیست. رفع و کل شیئن نقیض. رفع و کل شیئن نقیض. اگر شیء رو رفع کردید نقیض رو به جاش گذاشتید. یعنی عبارت مشهور اینطور میگه نقیض و کل شیئن رفع و کل نقیض مثلا انسان رفع انسان، نقیض لا انسان اینم رفع لا انسان. این شما میفهمید دیگه که نقیض لا انسان هم بشه، نقیض لا انسان بشه رفع لا انسان که بشه لا لا انسان. خب همونطور که من اشاره کردم لا انسان شی نگرفتن. شما فرمودید در این عبارت تبدیل شده هم شی آمده، پس اونجا لا انسان رو شی نگیر، در حالی که در اونجا لا انسان شی گرفت. خب حرفتون هم درست بود. بعد خود این دو عبارتی که یکی اصل یکی بدله با هم مقایسه کنید، نقیض کل شیء رفع عبارت هم نگاه کنید. نقیض کل شیء رفع، رفع کل شیء نقیض. اون عبارت اول انسان رو شامل نمیشه چون بر انسان صدق رفع نمی کنه. من حالا توضیحی که عرض کردم عوض می کنم که اشکال شما وارد نشه. لا انسان رفعه، اما انسان رفع نیست. انسان امر ثابت رفع نیست. اون میگه نقیض و کل شیء رفع او، نقیض و کل شیء رفع او یعنی نقیض انسان رفع انسانه، لا انسان رفع انسان، ولی انسان رفع انسان نیست، رفع لا انسان نیست. اصلا رفع نیست، اصلا انسان رفع نیست، امر اثباتیه. این میگه نقیض خود رفعه، نقیض خود رفعه. خب بنابراین انسان چون رفع نیست پس نقیض نیست. اما در عبارت دوم دقت کنید، رفع کل شیء نقیزه. اگر انسان رفع کنید میشه لا انسان، لا انسان هم رفع کنید میشه لا انسان، اون میشه نقیز. در عبارت اول رفع رو نقیز میگیره، در عبارت دوم میگه که اگر هر شیء رو رفع کنی، چه انسان رو رفع کنی چه لا انسان رو رفع کنی، نقیز درست شده. در عبارت اول اینو نمیگه، در عبارت اول میگه اگه شیء رو رفع کنی اون رفع نقیزه. خب چیزی که رفع نیست نقیز نیست، انسان رفع نیست. نه، قرار شد که شعر به هر دو معنا بگیریم، شعر به هر دو بگیریم. عبارت اول در انسان صدق رفع نمی کنه، میگه نقیز و کل شعر رفع میکنه. انسان رفع نی... انسان خودش رفع نیست، اون لالا انسان رفع انسانه، اما انسان رفع نیست. این میگه نقیز هر شعی همون رفعه، رفع بر انسان صدق میکنه، بر لا انسان صدق میکنه، بر انسان صدق میکنه. روشن مطلب؟ چرا
یکی رو رفع رفع لا انسان یه معنا نداره، تحصیل حاصل میشه. اگر ما بگیم رفع کلش لا انسان بگیریم، رفع میشه دیگه، تحصیل حاصل میشه.
ببینید رفع هر شیء نقیز اون شیه، اما نمیگه نقیز باید رفع باشه، میگه اگر رفع کردی نقیز درست شده، اما نمیگه نقیز حتما باید رفع باشه. دوم اولی میگه نقیز باید رفع باشه و انسان رفع نیست. دومی میگه اگر شیء رو رفع کردی چه اون شیء انسان باشد چه لا انسان باشد، نقیز درست شده. اولی میگه که اگر میخوای نقیز درست کنی اون نقیز باید رفع باشه، ولا انسان رفع هست، انسان رفع نیست.
مطبع وزدوان صحیح نیست که انسان رو نقیز لا انسان میگه، دارد بگیم لا انسان میگه نقیز لا انسان.
همین میشه دیگه، یعنی در عبارت دوم، در عبارت اول لالا انسان میشه نقیز، چون لا انسان رفعه، لالا انسان هم رفعه، ولی انسان دیگه رفع نیست. آخه در عبارت اول میگه نقیز را اگه میخوای نگاه کنی باید رفع باشه، لا انسان رفعه، لالا انسان هم رفعه، ولی انسان رفع نیست، پس انسان نقیز نیست. در عبارت دوم اینو نمیگیم، میگیم هر شیء رو رفع کردی، انسان رو رفع کن میشه لا انسان، لا انسان هم رفع کن، نه لا انسان هم. لا انسان هم رفع کن میشه لا انسان، اونم نقیزه، اون اصلا کار وقت خود انسان رو دیگه مطرح نمی کنه. اولی فقط لا انسان رو مطرح میکنه، دومی لا انسان و لا انسان رو مطرح میکنه، و دومی مشکل نداره، دومی هر دو شامل میشه دیگه، فکر میکنم معلوم شده.
ما
سوالمون
بود که نقیز رو تعریف کنیم، این عبارت دوم اومده رفت رو تعریف کرد، یعنی از نامنانکه قابلون داره مقام تعریف تناقض داشتیم که گفتیم تعریف دوم.
بله رفت رو تعریف کرده، ولی در ذهن نقیز هم معلوم شده، داریم نقیز رو مطرح میکنیم، یه رفع کلشه این نقیزشه، پس نقیز هم داره تعریف میشه. ولو این که نقیز رو مبتدا و موضوع قرار نداده، ولی داره نقیز رو تعریف میکنه.
تعریف جامعی نیسته، شامل
کنه انسان نمیشه،
انسان هم نقیز
لازم،
ولی این تعریف
شامل شده. خب در حسویت این تعریف دوم شاید یه نقصی داره که مرحوم سبزواری طرفش نرفته، مرحوم سبزواری تعریف دوم رو خیلی بها نداده، علتش همین نقصیست که هست. مرحوم سبزواری همون تعریف اول رو قبول کرده، منتها به یه نحوی توجیهش کرده، یه توجیهش هم نرسه کنه. گفتم دو تا راه داریم. تعریف اول نقص داره، برای برطرف کردن نقصش یکی از دو راه باید بریم. راه اولی بود که تبدیلش کنیم، که این تقریبا رفع نقص نبود، عوض کردن تعریف بود و اون تعریف ناقص رو رها کردن بود. اما مرحوم سبزواری همون تعریف اول رو تکمیل میکنه، میگه ما در رفع تصرف کنیم. این راه دومی که داره عرض میکنه مرحوم سبزواری، میگه ما در رفع تصرف میکنیم. نقیز و کلش این رفع او که تعریف معروفه همون انتخاب میکنیم. منتها رفع رو میگیم مستره، و مستر دو جوره، دو معنا داره. گاهی به معنی اسم فاعل میاد رفع به معنی رافع، گاهی به معنی اسم مفعول میاد رفع به معنی مرفوع. اون وقت میگیم که نقیز و کلش این رافع اوهو، یعنی نقیز انسان رافع انسانه که میشه لاینسان، یا نقیز و کلش این مرفوع اوهو، یعنی نقیز لا انسان مرفوعشه که میشه انسان. که ما با تصرف در رفع و اینکه رفع مصدر است و میتواند و اسم فاعل مفعول باشه، تعریف رو جامع هر دو میکنیم، هم تعریف رو جامع انسان میکنیم هم جامع لا انسان. نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، با دو لحاظه. یک بار رفع رو به معنای مرفوع میگیرید، یک بار رفع و معنی رافع میگیرید. اگر هم استعمال لفظ در دو معنا باشه، استعمال لفظ در دو معنا رو بعضی اجازه میدن. مرحوم سبزواری از همون قبیله، و مرحوم سبزواری هم نمیگه استعمال لفظ در دو معنا، ما اسمشو گذاشتیم. ایشون میگه رفع و من تعمیم میدن، عام میگیرن، نه اینکه دو معنا براش درست میکنن. رفع رو لفظی قرار میدم که عام باشه و دو مصداق رو ارائه بده، یکی مصداق رافع رو یکی مصداق مرفوع. استعمال لفظ در دو معنایشون نمی کنه، میگه من لفظ رو عام قرار میدم که دو تا مصداق داشته باشه، یک مصداقش عبارت از رافعه، یک مصداقش عبارت از مرفوع. واقعی میگه اشکال نداره،
اشکال نداره.
قدر مشترک مستره، قدر مشترک همین رفعه که مستره. این قدر مشترک از بین رافع و مرفوع، یک لفظ نیست دو معنا داشته باشه، یک لفظ است یک معنا دارد، ولی این یک معنا دو جامعه دارد، دو تا مصداق دارد، یکی رافع. اگر تونستی در هر استعمال لفظ در دو معنا برگردونیدش به این وضع، اشکال نداره. ولی اون دیگه استعمال لفظ در دو معنا نیست، استعمال آن در دو مصداقش، که اون اشکالی نداره. در اینجا میشون همین کارو میکنه، یه استعمال لفظ در دو معنا نیست، استعمال آن در دو مصداقش. تعمیم و رفع این لهما مرجوع، یعنی الیهما مرجوع. تعمیم رفع یعنی کلمه رفع او تعمیم بده. در قول مشهور که میگوین نقیز و کلش این رفع او، این کلمه رفعی که در قول مشهور آمده تعمیم بده. این تعمیم الیهما مرجوع، یعنی به اون رفع و مرفوعی که ما در مصرع قبضه کردیم رجوع داده شده. یعنی به جای این که ما رفع و مرفوع رو هر دو رو ذکر کنیم، کلمه رفع رو تعمیم میدیم. تعمیم و رفعن یعنی رفع اگر تعمیم داده بشود، این تعمیم رجوع میکند الیهما، یعنی هم به رفع هم به مرفوع. یعنی وقتی شما رفع رو در کلام مشهور توسعه دادید، تعمیم دادید، اون رفع و مرفوعی که ما جدا در مصرع قبضه کردیم هر دو در این عام داخل میشن، و این تعمیم رجوع میکند به همون دوتایی که ما گفتیم، و اون دوتایی که ما گفتیم تفهیم میکند. تعمیم رفع به این دوتایی که ما در شعر قبضه کردیم رجوع داده میشه. یعنی اگر رفع و تعمیم بدیم در کلام این آقایون، رجوعش به اینه که در کلامتون هم رفع و ذکر کنید هم مرفوع و ذکر کنید. چطور اگر هم رفع و ذکر کردید هم مرفع و ذکر کردید هر دو نوع نقیض در تعریف میاد، اگر رفع و تعمیم بدین بازم هر دو نوع نقیض تو تعریفتون آمده. این شعر رو مرحوم سبزواری توضیح میده، میگه لما قال بعضهم نقیض و کل شعر رفع کن، که این کلام هم مشهور شده، بعضی گفتن ولی بعدن مشهور شده، چون بعضی این کلام رو گفتن ولی فهم منه تخصیص به مثل لا انسان، فهمیده شد از این کلام تخصیص نقیض به مثل لا انسان و شامل نشد این نقیض این شی رو، این یعنی مثلا انسان رو، لا انسان این شی نیست، ترکیبی از این و لا هست، لا رو بردارید این باقی میمونه که انسانه، این تعریف شامل این شی نشد، یعنی شامل اون امر اثباتی نشد بلکه شامل نفی شد، بنابراین یکی از دو طرف نقیض رو این تعریف افاده نکرد، فقط یک طرف رو افاده کرد، چون چنین بود بدله جواب لماست، بدله بعضهم و بعضهم عممه، یعنی بعضی ها این جمله رو تبدیل کردن، بعضی ها همین جمله رو حفظ کردن، کلمه رفعش رو تعمیم داده، تا مشکل عدم جامعیت این عبارت حل بشه، چون این عبارت جامع نشد دیگه، لا انسان شامل شد ولی انسان شامل نشد، پس عبارت جامعی نبود، برای این که عبارت جامع بشه یا باید تبدیلش کنیم که بعضی ها تبدیل کردن، یا باید رفع و تعمیم بدیم که بعضی ها تعمیم دادن، بعد دلبه از اون هازا یعنی این قول بعض رو که گفته نقیض و کلش این رفع، بعد دلبه به قولش رفع و کلش این نقیض رو که توضیح داریم بیار با اشکالی که شما کردید و جوابی که داده شد مسئله حل شد، و بعضی هم اممر رفع، بعضی ها رفع و تعمیم دادن به این بیان که مصدر به معنای قدر مشترک بین مبنی للفاعل و مبنی للمفعول است، مصدر اسم این نصب به معنای قدر مشترک خبره، مصدر به معنای قدر مشترک بین مبنی للفاعل و مبنی للمفعول است، یعنی مصدر توریست که مشترک بین هماست، چون قدر مشترکه دیگه به تعبیر شما استعمال لفظ در دو معنا نشده، استعمال لفظ در قدر مشترک شده و اون قدر مشترک دو فرد و دو مصداق داشته و لذا ما از این لفظ هر دو مصداق اراده کردیم، نه در دو معنا استعمال کردیم، در یک معنا که همون قدر مشترک استعمال کردیم و این قدر مشترک دو مصداق داشته، مثل همه عام ها که مصادیق متعدد دارن، لفظ در یه معنای عام استعمال میشه مصادیق متعدد داره، اینجا هم در یه معنای عام استعمال شده دو مصداق داره که توضیح داره، و هازا معنا قولنا تعمیم و الی آخره، قول ما که گفتیم تعمیم و رفعن لهم و مرجعون، اشاره داره به همین کاری که بعضی ها انجام دادن برای این که نقیض و کلش این رفع را جامع هر دو طرف نقیض قرار بدن، ما تبدیل رو قبول نکردیم، ما تعمیم رو قبول کردیم، لذا در شعرمون هم به اون تعمیم اشاره کردیم. تا اینجا تعریف تناقض بود یا تعریف نقیض بود، حالا میخوام حکم نقیضین رو بیان کنیم، حکم نقیضین اینه که هر دوشون صادق نیستند، یعنی با هم جمع نمیشند، هر دوشون کاذب نیستند یعنی رفع نمیشند، کاذب باشن یعنی رفع میشن، صادق باشن یعنی اثبات میشن، اینطور نیست که هر دو کاذب باشن یعنی رفع بشن یا هر دو صادق باشن یعنی جمع بشن، بلکه یکی از دو طرف صادقه یکی از دو طرف کاذب، یک طرف صادق طرف دیگر کاذب، بنابراین یکی از دو طرف به ناچار حاصل است، دوشون میگه من احد شطرین لا مناسی، چاره ای از یکی از دو طرف نیست، یعنی یکی از دو طرف حتما باید باشه، هر دو طرف نمیتونن باشن، هر دو طرف هم نمیتونن هست بشن، به ناچار یکی از دو طرف باید باشه. اشاره میکنه به این که نقیزن قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع نیستن، بلکه یکیشون موجود یکیشون مدون. شطر به معنای نیمه یا پاره از هر چیز رو میگن شطر، که انهو نقیز رو یه مجموعه گرفته، این طرفش رو یه شطر قرار داده، اون طرفش رو یه شطر قرار داده، این یه نیمه اون یه نیمه، یعنی انسان لا انسان یه مجموعه گرفته شده، بعد نیمه ای از اون شده انسان، نیمه دیگر شده لا انسان، یکی از این دو نیمه باید باشه، هر دو نیمه با هم نمیتونن باشن، هر دو نیمه هم نمیتونن نفی بشن، بلکه لا مناسن چاره ای نیست از یکی، حتما یکی باید باشه. لابد من واحد من هما، لا مناسن لابد، لابد من واحد من هما، یکی از دو طرف باید باشه. من احد شطرین لا مناسو، از یکی از دو طرف چاره ای نیست، یعنی باید باشه، لابد من احد طرفین، این لا مناس همون لابد است، لا مناس آخر آورده بیرنش اول، لا مناس من احد شطرین یعنی لا بد من احد شطرین، ناچار باید یکی از دو طرف باشه. ای من احکام نقیزه، یکی از احکام نقیزه این است که لا یجوز رفع هما ولا جمع هما، بلکه باید حتما یک طرف باشه یک طرف نباشه، نه صدق هر دو ممکن است نه کذب هر دو، بلکه یکی باید صادق باشد یکی کاذب. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که بعد از تفسیر مطلب اول رو گفتیم که حکم نقیزه این بود، مطلب دوم اینه که آیا تناقض در قضایا هست یا در مفردات هم تناقض راه داره. این مسئله مسئله است که تو منطق طرح شده و نوعا جواب دادن که تناقض در قضایا است، در مفردات ما تناقض نداریم، انسان لا انسان تناقض ندارن، اگر تناقض دارن بر میگردن به قضیه الانسانو، انسانون با الانسانو لا انسانون تناقض دارن، یعنی به قضیه باید برگردن، الانسان انسانون با الانسان لا انسانون تناقض دارن. بعد اون وقت خلاصه میکنن موضوع رو در هر دو حذف میکنن، محمول میمونه انسان و لا انسان، میگن بین این دو تا تناقضه، در واقع تناقض بین دو مفرد نیست، بین دو قضیه است، منطق به دو قضیه تصریح نشده، ولی بعضی هم اجازه میدن تناقض در مفرد ها نوعا نست کردن، تناقض رو تو قضیه قرار میدن و در مفرد تناقضی قائل نمیشن، اگر هم در مفرد تناقضی اظهار بشه گفته می شود این تناقض در واقع بین دو قضیه بوده و ما اون دو قضیه رو به خاطر اختصار به صورت دو مفرد ارائه دادیم، ولی در واقع دو مفرد تناقض ندارد. مرحوم سبزواری میگه در بحث منطقی تناقض در قضایا است، ولی در غیر منطق لازم نیست تناقض در قضایا باشه، تناقض در مفردات هم ممکنه بود. در منطق نقیزین باید قضیه باشه، چون وقت بگیم یکی موجبه یکی سالبه، یکی کلیه یکی جزئیه، اگر مفرد باشن که دیگه موجب و سالبه یا جزئیه و کلیه نمیتونی بگی، موجب و سالبه بس و سالبه بس و قضیه است، کلیه و جزئیه بس و قضیه است، پس تناقض چون اقتضا میکند که یک طرف موجبه کلیه باشد یک طرف سالبه جزئیه یا نظائر این، لذا باید ما تناقض در قضایا اجرا کنیم تو منطق، اما در غیر منطق لازم لزومی نداره تناقض در قضایا باشه، تو مفردات این نظر ایشون. و بالقضیت هنخت ساسو، هنا یعنی در منطق، در منطق تناقض اختصاص دارد به قضیه، به قضیه یعنی تناقض به قضیه اختصاص دارد، هنا یعنی تو منطق، لا فی الحکمت و غیر الحکمت، در حکمت و غیر حکمت علوم دیگر تناقض لازم نیست حتما تو قضایا باشه، میتونه تو قضایا باشه، میتونه تو مفردات، ولی در منطق حتما باید تناقض تو قضایا باشد. لذا میبینید که وقتی که دارن بحث میکنن در تناقض قضایا مطرح میکنن، میگن این قضیه موجب کلیه است، نقیضش میشه سالبه جزئیه. همه بحثایی در تناقض که تو منطق میاد در قضیه است. خب یه جور دیگه هم میخواد تناقض رو بیان کنه، تفسیر کنه، که در ضمن تفسیر شرط تناقض گفته بشه. و این در واقع میشه گفت اگرچه به ظاهر تفسیر تناقضه، ولی در واقع ذکر شرایط تناقض. شرط تناقض این است که در سه چیز متناقضین اختلاف داشته باشند و در هشت چیز توافق داشته باشند. این حالا میخواد بگه در سه چیز اختلاف دارن، کیف، کم، جهت. اگر اون کیفش کلیت، این باید جزئیات باشه. نه اشتباه گفتم. اگه کیفش ایجابه، این باید سلب باشه. اون یکی کمش کلیت، این باید جزئیات باشه. اون جهتش ضرورت، این باید امکان باشه. پس هم در کیفیت باید مختلف باشن، یکی سالبه باشه یکی موجبه، هم در کمیت باید مختلف باشن، یکی کلیه باشه یکی جزئیه، هم در جهت مختلف باشن، مثلا یکی ضروریه باشه یکی دائم، یکی ضروریه باشه یکی ممکن، یا یکی ضروریه باشه یکی مطلقه. که حالا باید در جهات بحث کنیم که تناقض در جهات چگونه است. اما در هشت چیز باید توافق داشته باشن، در موضوع مثلا، در محمول، در شرط، در کل و جز، در قوه و فعل، که اینا انشالله یکی یکی گفته میشه و مثالش هم زده میشه. ایشون یه تعریف جامعی میاره که هر دو شرط توش هست، هم شرط اختلاف هم شرط توافق. بعد از این که اون تعریف جامع رو میاره، متفرعاً میگه پس باید اختلاف در کیف و کم و جهت داشته باشن و اتحاد و هشت. اون تعریف اینه. تناقض، تناقض منطقی، اختلاف دو قضیه است در صدق و کذب، یعنی یکی صادق یکی کاذب. لازمه این که دو قضیه در صدق و کذب اختلاف داشته باشن، اون اختلافی است که ذکر شد و اون توافقی است که بیان شد. لازمه یه صدق داشتن یک قضیه و کذب داشتن اینه که در کیف مختلف باشن، در کم مختلف باشن، در جهت مختلف باشن، در اون هشت چیز دیگه توافق داشته باشن. و اگر این اختلاف ها نباشه، اون اختلاف های هشت سگانه و اون توافق های هشت گانه، اختلاف در صدق و کذب درست نمیشه. ممکنه هر دو قضیه صادق باشن، ممکنه هر دو قضیه کاذب باشن. اختلاف در صدق و کذب تنها در صورتی حاصل می شود که اون سه تا اختلاف در کم و کیف و جهت رو و اون توافق در هشت چیز رو داشته باشه. و هوه یعنی تناقض منطقی. ما تناقض اول قوس الفه تناقض تعریف کردیم، ولی مقید نکردیم تعریف رو به تناقض منطقی. اما حالا میخوام تناقض منطقی رو تعریف کنیم که در تعریفمون قضیه عکس بشه. در تعریف قبلی ما قضیه رو عکس نکردیم، چون مطلق تناقض رو تعریف میکردیم، چه تناقضی که در منطق است و مربوط به قضایا چه تناقضی که در سایر علوم است و هم از این که مربوط باشد به قضایای مفرد. چون قبلا داشتیم تعریف مطلق میکردیم، قیدی از اسمی از قضیه نبردیم، ولی الان میخوام تناقض منطقی رو تعریف کنیم. تکرار نمی کنیم، قبلا تعریف تناقض بود به طور مطلق، حالا تعریف تناقض است به صورت خاص، یعنی تناقض منطقی. و حقا یعنی تناقض منطقی اختلاف دو قضیه است که صدق کذا فی المین، مین یعنی کذا، اختلاف دو قضیه است در صدق و کذا. قید به ذات آورده، این قید به ذات هم با توضیح داده بشه. گاهی قضیه بین، گاهی تناقض بین دو قضیه است، بین خود دو قضیه است. گاهی تناقض بین یک قضیه و مرجع قضیه دیگر است، نه بین دو تا خود، بین خود دو تایی نیست، بین خود دو قضیه تناقض نیست، بین این قضیه و مرجع قضیه دوم تناقض. قضیه اول با قضیه دوم تناقض نداره، با مرجع قضیه دوم تناقض داره، با خود قضیه دوم تناقض بالقوه داره، یعنی میتواند تناقض داشته باشد اگر رجوع داده شود، و با مرجع قضیه دوم تناقض بالفعل داره. حالا الان توضیح بده. میگیم زیدون انسانه و زیدون لا ناطقون. اگه بگیم زیدون انسانه و زیدون لا انسان، این دو قضیه رو ملاحظه کنید، بین خودشون تناقضه. لازم نیست اولی رو به چیزی یا دومی رو به چیزی رجوع بدیم، همینطور که هست نگاه میکنیم میبینیم بینشون تناقضه. یکی زیدون انسان، یکی زیدون لا انسان، یا یکی زیدون انسان، یکی دیگه لیس از زیدون به انسانه. خود این دوتا تناقض داره. حالا چه لیس رو اول بیاری، چه به صورت لا و سر محمول داخل کنی، فرق نمی کنه. خود دو قضیه با هم تناقض دارن. چه بگید زیدون انسان و زیدون لا انسان، یا بگید زیدون انسان و زیدون لیس به انسان. اما اگه بگید زیدون انسان و زیدون لا ناطق، این تناقض بینشون نیست. مگر لا ناطق رو برگردونی به لا انسان، چون لا ناطق همون لا انسان دیگه، یکی ناطق با انسان تساوی داره. اگر لا ناطق آوردید مثل اینی که لا انسان آورده باشید، قضیه اول که زیدان انسانونه بس نمیخوره، قضیه دوم که زیدان لا ناطقه ارجاع داده میشه به زیدان لا انسان. اون وقت زیدان لا انسان که مرجع قضیه دومه با قضیه اول شما تناقض داره. بنابراین قضیه اول با زیدون لا ناطقون تناقض بالقوه داره، یعنی میتونه تناقض داشته باشه، به این معنا که اگر ارجاعش بدین تناقض پیدا میکنه، ولی الان تناقض نداره، الان تناقض نداره. پس این قید به ذات، قید به ذات میخواد اینجور دو قضیه رو خارج کنه که در منطق تناقض بین این دو قضیه نیست، بلکه تناقض بین قضیه اول و مرجع قضیه دوم. اختلاف باید به ذات باشه، یعنی این دو قضیه به ذات، یعنی خودشون باید اختلاف در سابقه داشته باشن، نه یکی خودش دیگری مرجعش. خرجه مثل زیدان انسان و زیدان لاناتقون، فإنهما نقیزان بالعرض، رفیق و نقیزه، نقیزان بالعرض هستند، نقیزان به ذات نیستند. یعنی با واسطه اون قضیه‌ای که مرجع تناقض درست میشه، بالعرض یعنی با واسطه، با واسطه اون قضیه‌ای که مرجع تناقض درست میشه، نه بی واسطه. این زیدان لاناطقان و زیدان انسانون در قوه نقیزه اینن، بعد از ارجاع میشن نقیزان، الان در قوه نقیزه اینن، بعد از ارجاع میشن نقیزان. بله؟ یعنی در اینجا محمول معمولا فرق کرده، چون محمولا فرق کرده تناقض نیست، ولی چون محمول ها با هم مساوی هستند، معمولا با هم مساوی هستند، تناقض بالقوه هست. یعنی انسان و ناطق دو محمول هستند، پس ظاهرا تناقض نشون نیست، ولی چون ناطق ارجاع داده میشه به انسان یا انسان ارجاع داده میشه به ناطق، تناقض درست میشه. پس فی قوت نقیزینن، نه نقیزان باشن. چرا نقیزان نیستن؟ چون محمولاشون یکی نیست. باید محمولا یکی باشه، در سلب و ایجاب فرق کنه، ولی اینجا نه، محمول در سلب و ایجاب فرق دارن یک، محمولاشون فرق داره دو. یعنی انسان و ناطق با هم فرق دارن، ولی بعد که برمیگردیم به معنای انسان نگاه میکنیم، به معنای ناطق نگاه میکنیم، یک قضیه رو میشه به دیگری ارجاع داد. انسان رو میشه به ناطق، ناطق رو میشه به انسان ارجاع داد. وقت اونجا میشه زیدان ناطقون و زیدان لا ناطق، یا میشه زیدان انسانون و زیدان لا انسان. وقتی ارجاع بدیم، یا اولی رو ارجاع میدیم یا دومی رو ارجاع میدیم، ارجاع دادیم تناقض میشه به فعل، ارجاع ندادیم تناقض میشه به قول. اختلاف دو قضیه است به ذات، به ذات قید اختلافه، یعنی اختلاف باید اختلاف به ذات باشه، اختلاف بین خودشون باشه، اختلاف بین چیز دیگه نباشه، بین خودشون و مرجعشون نباشه. اختلاف در صد کذا فلمه، یعنی اختلاف در صد باید داشته باشن، اختلاف در کذا باید داشته باشن. مین یعنی کذب، مین یعنی کذب. صدق و کذب دو قضیه رو ما ترمی کنیم، این دو قضیه بین خودشون صدق و کذب رو تقسیم میکنن، یکیشون صدق رو برمیداره، یکی کذب رو برمیداره، تقسیم کردن دیگه. دو تا قضیه میاریم، صدق و کذب هم میاریم، میگیم انتخاب کنیم، اینا قسمت میکنن بین خودشون، یکی صدق رو انتخاب میکنه میگه من صادقم، یکی کذب انتخاب میکنه میگه من کاذبم. باید حتما دو قضیه متناقض صدق و کذب رو بین خودشون تقسیم کنن، هر دو نمیتونن صدق بردارن، بگن ما صادقیم و با هم جمع میشیم، هر دو نمیتونن کذب رو بردارن، بگن ما کاذبیم، هر دو رفت میشیم. باید بین خودشون تقسیم کنن، یکی صدق رو برده، یکی کذب رو برده، یکی بشه صادق، یکی دیگه بشه کاذب. ای لابد ان یختصما از صدق و کذب، باید صدق و کذب رو بین خودشون تقسیم کنن، یکی صدق برده بشه صادق، دیگری کذب برده بشه کاذب. فلا یستقان معن ولا یکذبان معن، نه با هم صدق کنن نه با هم کذب. نتیجه این میشه اگر دو قضیه اختلاف بزار در صدق و کذب داشتن، یکی صادق شد یکی کاذب شد، نتیجه این میشه فختلفا کیفن و کمن و جهتن. لازم میاد که دو قضیه در کیفشون اختلاف داشته باشن، یعنی یکی موجب باشه یکی صادق، در کمشون اختلاف داشته باشن، یکی کلی یکی جزئی، در جهت هم اختلاف داشته باشن، منتها اختلاف در جهت رو متأخرین از منطقی این اعتبار کردن، قدما اختلاف در جهت رو معتبر نمی‌دونستن. خب معلومه اگر دو قضیه هر دو موجب باشن، شاید هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب، اما یکی موجب باشه دیگری صادقه، هر دو هم یه چیز رو دارن میگن، هر دو یه موضوع معمول رو میگن، هر دو یه موضوع معمول رو هر دو ایجاب میکنه. خب این ممکن هر دو صادق باشه هر دو کاذب باشه، یا هر دو صادق میکنه بازم هم میتونه ممکن صادق کاذب، اما اگر یکی ایجاب کنه یکی صادق کنه، حتما صادق و کاذب کنه، یکی صادق یکی کاذب. دو تا قضیه داریم، هر دو چهره شون یکیه، یعنی موضوع معمولشون یکیه، یکی صادق میکنه یکی ایجاب میکنه، مثلا یکی درست یکی دروغ، اما اگر هر دو ایجاب کنه هر دو صادق کنه، ممکن هر دو دروغ باشه هر دو صادق باشه. پس اختلاف در صدق ایجاب میکنه اختلاف در کیف رو، همچنین در کمیت. اگر هر دو کلی باشن، با توجه به اینکه موضوع معمول یکی هم، اگر هر دو کلی باشن ممکن هر دو صادق باشن هر دو کاذب، هر دو جزئی هم همینطور، اما یکی کلی باشه یکی جزئی، حتما یکی ساده یک باشه. اگه هر دو ادعای ضرورت بکنن ممکنه هر دو ساده باشن هر دو کاذب، یا هر دو ادعای امکان بکنن ممکنه ساده باشن ممکن کاذب، اما یکی ادعای ضرورت بکنه یکی ادعای امکان بکنه حتما یکی ساده یک باشه. ادعای امکان معنیش اینه که فک این دو از هم جایزه، یعنی فک موضوع هم. ادعای ضرورت اینه که فکشون جایز نیست، جایز بودن با جایز نبودن تناقض داره. پس توجه میکنید اگر اختلاف در صدق شرط بشه قهرن اختلاف در کیف و کم و جهت هم شرط بشه، لذا با فای تفریعی میگه فخ تلفه. اگر اختلاف در صدق و جز داشتن در نتیجه اختلاف در کیف و کم و جهت هم خواهند داشت. بعد وحدت در معادای این ثلاثه متجه هست که این رو ظاهرن باید بذاریمش برای جلسه برن، چون مثال داره، مثالاش طول میکشه، خیلی سخت نیست، توضیح هم خیلی نمیخواد، ولی چون مطلبش طولانیست بذاریمش برای بعد بکنیم.